أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في العرافين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداي متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت فنوك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. تکلیف کسی که نمیتوانست نماز رو ایستاده بخواند عرض شد، کسی هم که نمیتواند رکوع انجام بدهد به صورت اختیاری او هم مطالبی در باره حکم او و وظیفه‌اش عرض شد، اما فعل دیگری از افعال نماز که اگر شخص معذور بشه چه باید بکنه، بحث سجده است. سجده کامل همون چیزی است که در رساله ها آمده، باید هفت عضو روی زمین قرار بگیره، پیشانی روی چیزی که سجده بر او صحیح هست قرار بگیره، یعنی زمین یا چیزهایی که از زمین می روید مگر اینکه خوراکی یا پوشاکی باشد، و البته کاغذ رو هم اضافه کردند فقها ها با توضیحاتی که خود بحث کاغذ داره. شش عضو دیگر، دو کف دست، دو سر زانو و دو سر انگشتان بزرگ پا هم، اینها باید روی زمین باشه. و در مورد پیشانی باید سر اعتماد بر زمین کنه، یعنی همین سجده‌ای که ما میکنیم، یعنی سنگینیه سرمون میاد رو مهر، نباید در این حد فقط مماس با مهر قرار بده، بلکه در حالت اختیار باید سر رو تکیه بده رو مهر. در حال اختیار باید بیش از چهار انگشت بسته میان اونجایی که می نشیند و اونجا و محل سجدش نباید اختلاف ارتفاع باشه. اگر کمتر تا این حد سجدش در حال اختیار صحیح، و اگر نه سجدش صحیح نیست. خب حالا اگر کسی بخواد سجده با این شرایط رو انجام بدهد، یا ممکن نیست براش چون اصلا نمیتونه مثلا خم بشه، فرض بفرمایید که اینجا شکم و پشت و کمر و اینها رو یه چیزهای لوازمی از پزشکی بستن که امکان خم شدن مثلا نداره، یا اگر خم بشه برای او ضرر داره به این مقدار، یا اگر ضرر نداره برایش عسر و حرج شدیده. در این صورت باید ببینید چی در اینجا باعث میشه که نتونه سجده کامل انجام بده. اگر ارتفاع محلی که سجده میکند، اونجا که مهرشو میذاره، ارتفاع او رو زیاد بکنه، مثلا به جای چهار انگشت بکنه یه وجب، بکنه دو وجب، ولی بقیه شرایط رو در سجده مراعات کند، باید چنین کاری رو بکنه. عبارتی رو در رساله ها نوشتن که گاهی افراد از اون بد برداشت میکنن. این که نوشتن که شخص اگر نمیتواند به این اندازه خم شود باید محل سجده خودش رو بالا بیاره، معنیش نیست که با دست بیاره بالا بذاره به پیشونیش، نه، معنیش اینه که این محل سجدهش رو مثلا بذاره روی یک چارپایه مثلا کوتاهی و حالت سجده خودش رو حفظ کنه، نه اینکه بیاره بالا بذاره به پیشونیش. این نیست، وظیفش اینه که به همون حال سجده بره پایین، منتها این مقدار دیگه حالا اگر برایش ضرر داره کمتر بره پایین، مهر رو بذاره روی بالش، مثلا یکی دو تا بالش بذاره رو اون بالش های مهری که رو اون بالش هاست رو اون مهر سجده کنه. اگر مشکل مال اختلاف ارتفاعه، اگر مشکل مال این حالت مال این نیست، اصلا مشکل مال مثلا اعضای دیگه است که بخواد رو زمین بگذاره، فرض بفرمایید پا رو گچ گرفتن، و زانو، بالاتر از زانو، پایین تر از زانو، همه تو گچه، لذا خم نمیشه زانو. این برای سجده، یه سجده معمولی میره، ولی دیگه اون یک زانوش وظیفش نیست که بذاره زمین و خم کنه. پای خودشو و که پاشو میذاره زمین در حالی که پاش دراز، اون یه پاش و بقیه اعضا رو میذاره روی زمین، نماز اینچنین میخواند، نمازش هم صحیحه. یا اگر مثلا یک دستشو نمیتونه بذاره زمین، یا هر دو دستشو، ولی میتونه بره سجده، فرض کنید دستانشو به سینهش بستند و نباید باز کنه، این میتونه بره سجده. اگه برای سجده ضرر نداره، باید هم چه کاری بکنه، بره سجده، ولی دیگه دستهاشو زمین نمیذاره. یا اگر گذاشتن انگشت بزرگ پا روی زمین براش عسر و حرج داره، اگر این چنینه، خب اون انگشتو نمیذاره، پا رو بالا نگه میداره، گذاشتن انگشتان دیگه هم لازم نیست. فقط در اینجای تذکر رو عرض کنم، امشب مسئله رو ببندم، یه تیکه میمونه برای فردا شب. و او اینه که در انگشت بزرگ پا اگر نوک انگشت بزرگ نمیتواند رو زمین بگذاره، سینه انگشت یا ناخن انگشت بزرگ پا رو بذاره رو زمین کافیه. روشنه چی گفتیم؟ اگر نوک انگشت بزرگ رو نمیتونه بذاره رو زمین، سینه انگشت رو بذاره روی زمین، انگشت بزرگ پا بذاره روی زمین، عیبی نداره. یا نه، ناخونش رو بذاره روی زمین، اگر انگشت بزرگ پا اینها هم بیاد روی زمین در حال سجده، اشکالی برای نماز تولید نمی کنه. حالا اگه کسی مشکل براش قابک زانوی چه بکند، انشالله فردا شب به حضور سروران عزیزان انشالله عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید.
اللهم صل علی
دیشب عرض شد که این روایت بعثت علی شریعت سمحت سهله که از وجود شریف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، این معناش چیه؟ من بر شریعت آسان، شریعتی که در او گذشت و سخت گیری نکردن است مبعوث شدم، معناش چیه؟ گفتیم این قاعده رو تذکر دادیم که ما مجاز نیستیم که با یه آیه یه روایت بیاییم و هرچی که از اون میفهمیم و به اون میتونیم نسبت بدیم، بیاییم دین خودمون رو بسازیم و به خدای متعال نسبت بدیم. بنابراین نبوده که تمام حقایق رو تو یه جمله بگویم. خدا بنایش در قرآن این بوده، پیغمبر خدا این روش رو داشته، ائمه خدا علیهم السلام برنامه شون در تعلیم مردم این گونه بوده که مطالب رو به صورت تدریجی و به شکل پراکنده می گفتند. لذا ما بخوایم یه مطلب رو دریابیم، اگه بخوایم نتیجه گیری نهایی کنیم، باید همه مطالب مربوط به اون زمینه رو جمع آوری کنیم، به قول ما رو برایند بردارها رو ببینیم که چیست، اون وقت اون رو به دین نسبت بدیم. و الا با یه روایت، با یه آیه ما بخوایم تکلیف همه چیز رو روشن کنیم، این غلطه. همینه که دیشب اینو نگفته بودم، الان میگم مثال ها زیاد داره. مثلا نسبت به بعضی از روایات بدفهمی صورت میگیره و گاهی اعتراض میکنن که مثلا زیارت روایاتی که در فضیلت زیارت یا عشق بر امام حسین علیه السلام هست که خدا گناهان رو میامرزد چنین چنان، اینا مزامینش یه جوریه که مردم رو تشویق به گناه میکنه. این روایات رو اگه ما به تنهایی بخوایم معنی کنیم، بله این چنینه، اما اگه به قول من رو بیام تو جغرافیای دین ببینیم، اگه تو مجموعه آیات و روایات ببینیم، این جای خودشو داره، معنای درستی هم داره. بله مطلب خوب ممکنه دستاویز افراد بیمار دل یا افراد کج فهم واقع شود، بحث دیگری است. ما اونا باید کج فهمیشون رو اصلاح کنن، بیمار دلان رو باید از این معرکه خارج کنیم. ما باید ببینیم تو مجموعه جغرافیای دین این روایات چه معنی میده. در بحث ما هم دین آسان یعنی چی؟ آیا هرچی که مناسب مزاج ما بود میشه دین آسان؟ اصلا هیچ حکم سختی، هیچ نوع مشکلی تو دین نیست. گفتیم اگه این باشه پس جهاد رو باید از دین حذف کرد، در حالی که نمیشه حذف کرد. باید ما احکام سخت رو از اسلام برداریم، در حالی که بعضی از احکام ذاتش توش سختیه، ذاتش سختی. خیلی از چیزها انصافا مشکل. جهاد با دشمن اینه سخته. اون روایت معروف رو شنیدید دیگه که از یه جنگ سختی برگشته بودن عده‌ای از مسلمان ها، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب فرمود به اونها مرحبا به قوم قذب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، خوش آمدند اون جنگجویان و رزمندگانی که اون جهاد کوچکتر رو انجام دادن و اون جهاد بزرگتر هنوز بر عهدشون هست. پرسن یا رسول الله این جنگی که ما کردیم پدرم در اومده، این تازه کوچیکش بود، بزرگش چیه؟ فرمود اون بزرگتر، اون جهاد اکبر، جهاد و نفس، که از این جهاد سخت‌تره. ای شهان کشتیم ما خصم برون، زان بتر خصمی بود در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر بیشه سخره خرگوش نیست، این کار ساده‌ای نیست. یه چیزهایی تو دین مسلمن جز مسائل سخت و دشواره، هیچ تعارف نداره. یه جاهایی رعایت بحث احترام به والدین سخته، اطاعت از اونها انصافا یه جای مشکله، رعایت حقوق همسر یه جای خیلی سخته، با ارهام خب خیلی دشواره. اون شخص به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله من یه پسر عموی دارم به هیچ صراط مستقیم نیست، به قول ما هرچی بهش خوبی میکنم جواب مرا به بدی و زشتی و درشتی میدهد، من دیگه طاقتم داره تمام میشه، تصمیم گرفتم مثل خودش باش رفتار کنم. اینکه حالا حرف خوش سرش نمیشه، ما بلدیم مثل رفتار بکنیم. خواستم از شما بپرسم این کار جایزه؟ فرمود اگه این کار رو بکنی تا الان خدا به خاطر این رفتار تو به تو خوبی عنایت داشت و رحمت نسبت به تو داشت،
حالا اگر این چنین بکنی و به او هم خدا سر تصدق و توی عنایتی میکرد، اگر تو با او بدرفتاری بکنی خدا رحمتشو هم از او قطع میکنه هم از تو. خود سخته یادم باید که از ارهامش اینجوری تا کنه، در حالی که او حالیش هم نیخلصه، هیچ وقت متوجه هم نیست. از اینا فراوان مداره. پس نمیشه اینجوری معنی کرد اینا روایت رو. بگیم دین ساده است، هر جا که به سختی رسیدیم بگیم بپیچیم تو کوچه خودمون، بگیم اینجا اسلامه. معنای سادگی پس چیه در اینجا؟ پیغمبر پس به خود فرموده نه. احتمالاتی داره این بیان حضرت. یکی از اون احتمالاتو با این مقدمه عرض کنم که آقا بعضی از مفاهیم هست که اساسا نسبیه، گرم سرد. گرمه یعنی چی؟ نسبت به چی گرمه؟ یه خطی رو، یه عددی رو، یه دمایی رو باید مشخص کنیم، بیشتر از او باشه میشه گرم، کمتر از او باشه میشه سرد. و الا شما مثلا این درجه حرارت هایی که الان تو زمین، الان در کره زمین دارید، مقایسه کنیم با درجه حرارت خورشید، بله؟ اینجا سرده، اونجا گرمه. اما شما اگر درجه حرارت استوا رو با قطب ملاحظه کنیم، یه چیز دیگه ای میشه. مبنای مقایسه کجاست؟ تند و کند اینجوریه. آقا تند رانندگی نکن. بگم آقا من تند رانندگی نمی کنم، هواپیما خیلی تندتر از من میرن، پس من دارم یواش میرم. تند نسبت به چی؟ کند نسبت به چی؟ دراز و کوتاه اینجوریه، بلند و کوتاه از این قبیله. درست شو؟ از این مفاهیم خیلی ما داریم. یکی از اون مفاهیم سخت و آسانه. سخت آسانه یعنی چی؟ الان آقای اشرفی ازش بهش میگه عملیات چار، مثلا میگن آقا این جدول ضرب رو میخوام از شما بپرسیم، مثلا امتحان میسازیش، خوابم که باشه ازش بپرسن هشت پنجتون یه چهتون. اما برای بچه کلاس دوم یا سوم دبستان که تازه ضرب رو یاد میگیره، از او جدول ضرب رو که میپرسن چیه دیگه، حالا اوائلش واسهش مشکلی نیست. برای ایشون یه چیزای دیگه، یه امتحان دیگه بکنن مشکلی، اما همون امتحان رو از اساتید دانشگاه بگیرن، اونا شبیه جدول ضرب حل میکنن، ساده است واسهش. اسلام و شریعت ختمیه دین آسانه. آسان نسبت به چی؟ آسان اگر شما، یکی از احتمالاتشو عرض میکنم، اگر شما مقایسه کنید با احکام شرایع گذشته متوجه میشید که چقدر این دین آسان. یه قضیه رو عرض بکنم تا بعد از در این مورد ازش استفاده کنم. پیغمبر خدا رحلت فرموده بود، بعد از فتح مکه خبر رسالت به این طرف و اون طرف منتشر شده بود، حضرت خودشون هم نامه های نوشته بودن و گروه های افرادی می آمدن برای تحقیق ببینن این آقای که اینجا ادعای پیامبری کرده راست میگه یا نه. تعدادی از اینا موفق نشدن پیغمبر خدا رو ببینن. بعد از پیغمبر خدا دوران خلافت اولی دومی این وقتا می رسیدن، می پرسیدن خب این پیغمبری که ادعا کرده کجاست؟ مثلا دنیا رفت، مثلا خب این آقا باید خلیفه داشته باشه، پیغمبر خلیفه داشته، خلیفهش کیه؟ همون مردک ها نشون میدادن و میرفتن سوال دوم به سوم نویسیده شروع کردن مسخره کردن اسلام که ما رو ببین چقدر معتلیم، از کجا پشته اومدیم، یه همچه آدم هیچ شعور نداره، هیچ حالیش نیست، ادعا میکنه که خلیفه اون رسوله. اگه این خلیفه اوست معلوم میشه که هیچی تو چنده او هم نبوده، که گهگاه میشده سلمان پیر مردم بوده، گاهی میگه من دوان دوان میرفتم و امیرالمومنین خبر میکردم که یا امیرالمومنین بیا دین رسول خدا رو دریاب که افتضاح شده حسابی. میامد حضرتش میاوردن و یا اینو یا این شخص رو گاهی مزید موارد به زورم که شده با خواهش تمنا میبردش سلمان پیش امیرالمومنین و خلاصه دهنشو با میکنم گفت حالا سوالتو بکن فیلن، کم کم سوال رو میکرد میگه نه یا آقا خیلی عجیبه، آخر سر با یه سوال میکردیم اون بس کیه شما خلیفه یا او، گاهی امیرالمومنین دیگه این نام این سوال های سیاسی نکن دیگه، به فهمیدی اسلام حق پاشو برو دیگه، این فضولی ها تو نمید. یه بار یه یهودی آمد وارد شد برای جمعی از اصحاب، عبدالله ابن عباس هست، سلمان هست، ابی ابن کعب، بعضی دیگه، امیرالمومنین هم هست، پرسید من یه سوالی از شما دارم. یه سوال حضرت فرمود که هر چی میخواد بپرس. این تعجب که گفت من سوالم همچین خیلی ساده نیست، از آفه همون هر چی دوست داری بپرس. و من یهودیم، تمام صحف و کتب انبیاء گذشته را خوندم، تورات را هم خوندم، عیسی مسیح را هم قبول ندارم ولی تورات او را هم خوندم، قرآن پیغمبر شما را خوندم، اعتراض دارم به قرآن شما و به عقیده شما، به عقیده شما مسلمان، چون تحقیق کردم یه چیزایی میدونم، شما یه جوری عمل میکنید که هیچ شأنی رو برای انبیاء گذشته قائل نمیشید، با اینکه اعتراف دارید از آدم تا موسی پیغمبرند، منم قبول دارم، بعد از موسی عیسی رو هم قبول دارید که من قبول ندارم، بعد از عیسی میگید پیغمبر شما پیغمبره، منم قبول ندارم، ولی با اینکه اونا رو پیامبر میدونید یه فضائلی برای پیغمبر خودتون شما قائلید که هیچی برای اونا باقی نمیمونه، در حالی که تو همین قرآن شما اعتراف شده و بیان شده فضائلی برای تک تک انبیا که اون فضائل اصلا برای پیغمبر شما نیست. مثلا خدا خودش تعلیم اسما کرده به آدم عبول بشر، تو قرآن شما هم هست و علم آدم الاسماء کلها، درسته؟ خدا خودش تعلیم اسماء کرده به آدم، کجا این تعلیم رو به پیغمبر شما کرده که شما میگید پیغمبر ما افضل از آدمه؟ امیرالمومنین شروع کرد توضیح دادن، خصوص این سوال الان جواب نمیدم چون وارد بحثم یه چیز دیگه است. او از آدم پرسید، آدم چنین بود، پیغمبر شما نبود، امیرالمومنین توضیح میداد که پیغمبر ما این فضیلتی که آدم دارد، ما البته اعتراف میکنیم به فضیلت تمام انبیا، اگر پیامبر خود را برتر از اونها میدانیم به معنی تحقیر اونها نیست، اونها بندگان بزرگی از خدا بودند، شایسته مقام نبوت بودند، اونها معصوم بودند، اونها فوق العاده در درگاه خدای متعال مقربند. منتها این پیغمبر ما چیز دیگه است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. آنچه خوبان همه دارند، این بزرگوار پیغمبر ما همه را یک جا و همه را تنها دارد. آدم اون فضیلت رو داشت، ولی پیغمبر ما یه فضیلت بالاتر داشت. او اومد جور کرد از حضرت نوح پرسیده که حضرت نوح چنین کشتی داشت، چنین چنان. امیرالمومنین فرمود خدا به این پیغمبر ما یه چیزی داد بالاتر از کشتیه. ابراهیم خلیل الله چی بود؟ چندین فضیلت شمرد. در مورد سلیمان پیغمبر، در مورد داوود، در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی، در طی این سوالات امیرالمومنین یه نکته ای رو فرمود. اون نکته این بود که میدونید به یهودی فرمود که میدانی در این امت چه اتفاقی افتاده و خدا با این پیغمبر چیکار کرده. خدا این پیغمبر خاتم رو شبانه سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا او رو به آسمان برد، معراج رفت. در معراج ای پیغمبر ما دعا کرد. دعای او این بود که خدایا بر این امت تکالیف شاقی که بر امم گذشته داشتی دیگه اون تکالیف رو قرار نده و برده. این آیاتی که این دعایی که بعد از نماز عشا وارد شده، اینا دعاهای دعای آخر سوره مبارکه بقره، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. آیه بعدش آیه رو اولش یادم رفت، آیه بعد حالا بخونم تا به اونجا برسم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. ربنا لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. خدایا اصر با صاد، با همزه و صاد، اصر را یعنی تکالیف شدید را بر ما تحمیل نکن، ولی بر امم گذشته کردی. بعد امیرالمؤمنین شروع کرد مواردی رو شمردن. فرمود در امت بنی اسرائیل، در امم گذشته، نمازی که واجب شده بود در شبانه روز 100 رکعت بود، 52 رکعت بد میخوند. این نمازها خدا فقط از این امت در معابدشون قبول میکرد، تو خونه میخوندن فایده نداشت. این یک. دو، این نمازات در وسط وقت خواب و درست زمانی که خیلی مشغول کار بودن واجب بود، مثلا 10 صبح باید میرفت، نصف شب با تمام شدن میرفتن. 50 تا دو رکعت هم باید میخوندن. خدا این نمازها رو تعدادش رو کم کرد. البته قبل از این دعای پیغمبر ما حضرت موسی برای ماها دعا کرده. امام صادق علیه السلام فرمود در یکی از مناجات ها موسی کلیم الله عرض کرد خدایا من خیلی این پیغمبر خاتم تو رو دوست دارم، حب به شی مستلزم حب به لوازم شی، شما یک کسی دوست داشته باشی وابستگانش رو هم بله دوست داری نیست؟ اینجوریه دیگه. نمیشه شما یه فرض بفرمایید که به بنده محبت داشته باشید ولی فرض کنید که به وابستگان من شما بی علاقه باشی، اینا وابسته منن. و خدایا من این امت پیغمبر خاتم رو خیلی دوست دارم ولی با علمی که تو به من عنایت کردی میدونم که اینا خیلی تنبلن، بر امت من 100 رکعت نماز واجب کردی، بر اونام واجب کنی، خدای من میدونم نمیخونن. اون وقت کسی هم که نماز نخونه اهل جهنم و دوزخه. خدایا بیا تخفیف بده، کم کن. اینقدر گریه زاری کرد خدا 5 تا 50 تا نماز رو برداشت، گفت 45 تا بخونن کافیه. هرچند خدایا نمیخونن اینا، حالا که تخفیف دادی بازم بیشتر میده، شد 40 تا. باز اصرار کرد شد 35 تا. امام صادق علیه السلام فرمود تا رسون 5 تا. به اینجا که رسید عرض کرد خدای خوب اینا اگه نماز کمتر میخونن ثواب کمتر میبرن، از اون طرف ضرر کردن. امت من 100 رکعت نماز میخونه ثواب 100 رکعت میبرن، 50 تا نماز میخونن ثواب 50 تا نماز میخونن، ثواب 5 تا نماز میبرن. خطاب اومد که ما جبران میکنیم برای اونها، حسناتشون رو 10 برابر حساب میکنیم. من جاء بالحسن فله و عشر امثال. امام صادق علیه السلام فرمود این امت باید از حضرت موسی تشکر کنن که 5 تا نماز رو خدا برایشون قرار داد. چونه نزد این 5 تا برداشته بشه؟ ممکنه بعضی میگن اه حضرت موسی کار را که کرد اون که تمام کرد، یه دعای دیگه میکرد کلن راحت میشدیم. خب ما به اندازه درک خودمون میگیم، چون با فضیلت ترین و برترین عمل در میان اعمال بعد از اعتقادات حق چیزی غیر از این نماز نیست. معراج و کل مؤمنه، قربان و کل تقیه، باعث تقرب اهل تقواست. و الا این نردبان اون ما تو همون حیوانیتمون میمونده. نسبت به تعداد رکعات نماز حضرت موسی چونه رو زده بود. خدا اینجا برای حضرت برای پیغمبر خدا مکان نماز رو هم گفت، هر جای زمین بخونن قصبی نباشه کافیه. لذا فرمود پیغمبر خدا جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خدا تمام کره زمین رو برای من محل سجده قرار داد. حال نداری بری مسجد، خونه نماز بخون. قبول. و فرمود اوقات نماز رو هم خدا گذاشت در زمان نشاط بندگانش، زمانی که نه وسط کار نه وسط خواب خوابالوی پشن نماز بخونن. افراد عادی حالا ما شب دیر میخوابیم و دیگه خدا به برنامه های تلویزیون برکت عنایت کنند انشاءالله، برنامه های خوبش. بقیه هم بعضی هم که اهل بخی هم نسبت به امواج ماهواره ها اظهار ارادتی میکنن یا ارزم به حضورتون که با اینترنت مشغول هم، اونا رو من دیگه نمیدونم. اونا شاید ایشالا کارهای حرام به امید خدا نمیکنن. اما این خلاصه برنامه اینطوری مردم رو شب و روزشون رو عوض کرده، به خصوص خیلی از خانوما رو که اینا اصلا کلن شب و روزشون عوض شده. همون توصیه‌ای که بله لقمان به پسرش داشت، گفت یا بنی لا تجعل لیلک نهارا و نهارک لیلا، نکنی یه وقت شب تو بکنی روز، روز تو بکنی شبا، خیلی چیزا را دست میدی. خب حالا ما دست دادیم، منتها چون عموما دست میدیم با هم دیگه نمیتونیم یک مبدا مقایسه‌ای نداریم، همه شبیه هم دیگه. ما اگر طبق ضابطه درست بخوابیم انگام سحر باید بیدار شیم، نه اهل تهجد نیستیم واسه نماز صبح بیدار میشیم، بعد هم باید مشغول کار بشیم دیگه، لذا زمان نشاط اون وقت. اگه میدن بعضی خیلی خوابال اون وقت خوشم شب باید زودتر بخوابن، بعد هم میشی کم و تا حتی ازا بلغت الحلقوم پر نکنن، سبک بخورن، زودم بخورن و شبم زود بخوابن، در وقت خودش با نشاط پا میشن از خواب. هنگام ظهر سر شب اوقاتی است که انسان نشاط داره، این در قیاس با اوست. حالا این نماز این شریعت سهلی شرایع گذشته. مورد دیگه فرمود که امیدوارم این بر بعضی سوال بد نشه، حالا توضیح میده میشه نمیشه، امت بنی اسرائیل موظف بودند از ادرار پرهیز کنند، از ادرار پرهیز کنند و از کاری میکردن که ترشح نشه ادرار بهشون. اگر بی توجهی میکردن بهشون میپرید پاک نمیشد بدنشون، مگه پوست اون تیکر بکنن. توجه کرد این غیر از مواردی بود که افراد بی توجه یه دفعه چیز می شدن، موظف بودن پرهیز کنن. چرا نمیدون، اگر میخواست سرسری بگیره این جریمه رو داشت، ولی برای این امت خدا آب رو پاک کننده قرار داد. در روایت دیگر است امام صادق علیه السلام فرمود که گشایشی که خدا برای این امت در قیاس با امت بنی اسرائیل قرار داده گویه یه راهی وسیع تر از فاصله میان آسمان و زمین جلوی اینا باز کرده. حیث جعل لکم الماء طهورا، چون آب رو برای شما پاک کننده قرار. در امت گذشته صوم وصال، در امت گذشته صوم وصال مطرح، یعنی سحر امروز که میخوردن امشب افطار ممنوع بود، شبم روزه بودن، فردا بی سحری روزه میگرفتن، غروب آفتاب فردا روزه میگرفتن، روزه رو افطار میکردن. روزه اگه همچی روزه بر مواجب بود، نمیدونم همین شماهایی که روزه گیر هستیم و بنده چند تامون روزه گیر بودیم، ولی ما رمزون که انشاءالله این همه ما معذور داریم تو شهر تهران به لطف خدا، روزه قیافه های خیلی به نظر نمیرسه بیماری دارم، ولی حمله به سرتش اینه که بله اون آقا گفت از بس حمله به سرت کردیم حامله شدیم. این همه آدم های معذور دیدید دیگه برای تو شهر تهران، مثلا انگار نه انگار. حالا اگر زمان زیادتر می شد دیگه چه می شود؟ خدا کوتاه قرار داده روزه با اون خصوصیاتش که از صوم جنت من النار، برای این امت سبک کرده خدا. این شریعت سمحه سهل است در قیاس با اون امت. موارد دیگه هم هست، چون بعضیش برای همه ما انشالله میتونه منشأ تذکر بشه، دنباله این روایت و مضمونش انشالله اگر عمری بشه فرد شب عرض کنم. خلاصه شریعت سمح سهله در قیاس با امتهای گذشته است. اینم نه به دلیل این بوده که خدا من و شما رو خیلی دوست داشته، ما چون خیلی آدمای خوبی بودیم و خیلی جالب بودیم، خیلی خوشگل بودیم، خدا مثلا ما خوشگلا اینجوری احکام رو صادر کرده، اینطوری نیست. این فقط و فقط برای شخص شخیص و نفس نفیس اون محبوب به ذات خدا یعنی خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و
سلم
که دعا کرد آسان شد. انبیا گذشتن پادرمیانی کردن برای ما، نباز بسیم که برای اینکه ما خودمون خیلی آدم جالبی بودیم، چون ما رو خدا روی منتش امت این آقا قرار داد، امت این آقا قرار داد. عرضم تمام. یکی از عنایاتی که خدا بر این امت کرده که عنایت خیلی زیادیه اینه، انشاءالله فردا شب عرض میکنم بیشتر این رو، که خدا راه جبران معاصی را در این امت خیلی سهل قرار بده. از بهترین راه ها گریه کردن بر حضرت ابی عبدالخوار حسین علیه السلام، که خدا به عنایتی که به حسین ابن علی علیه السلام داشت و دارد این امت را مورد این عنایت قرار می‌دهد که اگر عشق در چشمان حتی حلقه بزن و به اندازه باد مگس چشمان آنان عشق خارج شود، خدای متعال گناهان آنها را مورد مغفرت و آمرزش قرار می‌دهد. انشاءالله کربلا مشرف بشید، رفتید مقام کف العباس، یه اشعاری اونجا نوشته از سید جعفر هندی، اگه عربی بدانید اون اشعار که میخونید همونجا منقلب میشه. من چند بیت از اونها رو بخونم و ترجمه کنم، انشاءالله مورد عنایت قمر بنی هاشم قرار بگیرید. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم صدای یا اخا ادرک اخا رو که بشنود آوازه گز شهدا باید به سمت القمه حرکت کنه، اما چند قدم میره هی نگاه میکنه به سمت خیمه خواهد یک کسی از این خیمه ها پاسبانی نمی کنه، الفاه محجوب الجمال که انه بدران به منحط مدر و شیج منثم حواسه که دو شهدا زود بدن برادر رو پیدا نکرد، بدن ماه علی هاشم رو زمانی پیدا کرد که دید توده ای عشم شیر شکسته ها و نید شکسته ها دیره ها بدن عباسش رو پوشنده بود، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عنده سيد الشهداء خود روی بدن برادر انداخت، به جای عشق خون میگریست، قد رام ينفمه فلم ير موضعا لم يدمه عفو السلاح فينفمه، میخواد برادر رو ببوسه اما جای ظالمی در بدن برادر نیست،
میخواد چشم رو به روزه تیر بر چشمان او نشسته، میخواد دست عباس رو به روزه دست عباس رو جدا کردن، میخواد سر عباس رو به روزه حمود آهنی بر فرق عباس خورده، تیران قد بر بدن عباس وارد شده، بدن همچون خار پشتی شده، نادا وقد ملع الموادی صیحتن صم الصخور لحول هات تعلمو، چنان ناله جنسوزی زد امام حسین حتی دل زخره ها هم به درد آمد، چنان ناله امام حسین چه بود؟ صدا زد او خی من یحمی بنات محمد، صرنا يزدر قل من لا يرحمو، برادر به من بگو تا چند لحظه دیگر این دختران پیغمبر در دست این نانجیب مردم قرار میگیره، به من بگو چه کسی از راه من